بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه، زمان 19 مرداد 1403، مکان مشهد مقدس.
جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد گذشته و آینده منطقه شام گفتگو می کردیم، از این جهت که بخش مهمی از جغرافیای آشورا و کربلا منطقه شامه، مرکز فتنه آشورا شام بود و این شام یه حکایتی داره، یه عقب و جلوی داره که اون اگه فهمیده بشه خیلی مسائل کلیدی برای ما معلوم خواهد شد و تحلیلمون نسبت به قضیه کربلا و عاشورا یک تحلیل دیگری خواهد شد. اون وقت قضایای امروز شام که ماجرای فلسطین باشه، اسرائیل باشه، طور دیگه‌ای تحلیل خواهد شد و قضایای فردای شام که داستان سفیانی باشه و بعد از اون که ظهور امام زمان ارواح نافداه باشه و به دست آوردن بیت المقدس، اونم وقتی که حضرت عیسی علیه السلام در واقع فرمانده فتح بیت المقدسه. اینا همش نکاتی توشه که باید این نخ باریک نامحسوس کشف بشه. ما گاهی تاریخ میخونیم، حکایت‌های تاریخی رو حتی ممکنه به صورت پیوستار هم بخونیم ببینیم، یعنی پشت هم داستان‌هایی، ولی اون روح قضیه در نمیاد، روح قضیه کشف نمیشه. خب قرآن آیات فراوانی داره، حکایت‌های نقل میکنه، تیکه تیکه هم بلدیم، ربط اینا به هم دیگه معلوم نمیشه. یه خطی داره درست میشه، یه نقشه‌ای داره میده، اون نقشه فهمیده نمیشه. یکی همی میخواییم امشب و فردا شب این مسئله رو تحلیل بکنیم. البته شبای قبلم تا حدی کار کردیم، شبای بعدم انشالله بیشتر خواهیم پرداخت اگر توفیقی باشه. سرسلسله نبوت حضرت ابراهیم علیه السلام بود، ابوالانبیا. ایشون دو پسر داشت، البته فرزندان دیگه هم داره و از همسرانی غیر از هاجر و ساره که از اونها هم اتفاقا انبیای آمدن، مثلا حضرت شعیب اونجوری که گفتن از فرزندان دیگر حضرت ابراهیم علیه السلامه، ولی عمده فرزندان مهم حضرت ابراهیم که هر دو هم پیغمبر بودن حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق هن، که اسماعیل از اسحاق بزرگتره. دو منطقه جغرافیایی مهم رو حضرت ابراهیم با این دو نفر پوشش داد، منطقه حجاز مکه و منطقه فلسطین بیت المقدس. حالا بیت المقدس رو بر اساس آن چیزی که میگیم عرض میکنم، وگرنه اسمش بیت المقدسه. حالا چون اگه اینجوری حرف بزنیم بعضی ها فکر میکنن که اشتباه میگیم، اشتباهشون میگیم که فکر کنن درست میگیم. بیت المقدس دو تا قبلگاه اصلی بشریت و ادیان که این دوتا باشه افتاد دست این دو بزرگوار. مکه دست حضرت اسماعیل، خود حضرت ابراهیم علیه السلام هم آمد و طی مأموریتی کعبه رو بازسازی کرد و حال مندرس شده بود، خطوط کلیش رو حضرت آدم نقشه رو گرفته بود برای کعبه بازسازی کرد و اعمال حج رو به امر خدا به جا آورد. این شد بنیانگذاری حج. کعبه شد محل حج، قبلگاه نبود ولی محل حج بود. سالی یک بار باید حج به جا می آوردن. این حج هم همیشه بود. تو قضیه حضرت موسی هم که با شعیب علیه السلام قرار گذاشتن که چند سالی حضرت موسی برای شعیب کار بکنه، نگفت 8 سال کار کن، گفت 8 حجج، 8 حج برا من کار کن. معلوم شد که حج بوده، حج به جا می آوردن. بنیانگذار حج شد حضرت ابراهیم علیه السلام، متولی حج شد حضرت اسماعیل علیه السلام. این دوتا البته به دستور قرآن کعبه رو آماده کردن، حرم رو آماده کردن، تطهیر کردن، تهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اونجا مرتب کنین، تمیز کنین، آماده کنین اونایی که میان حج. به حضرت ابراهیم هم فرمود برو صدا بزن مردم بیان حج، که اولین قبیله ای که اجابت کردن مردم یمن بودن، اینا آمدن حج. این شد پایگاه اسماعیلی حضرت ابراهیم. یه شعبه از نژاد ابراهیمی اونجا مستقر شد. البته از حضرت اسماعیل علیه السلام مستقیم پیغمبری نیامد، اونقدی که خبر داریم پیغمبر شاخصی که حالا به صورت مشخص اسمش اومده باشه به عنوان پیغمبر نداریم. البته اجداد پیغمبر همشون از شخصیت‌های ممتازن، حتی بعضی احتمال دادن که پیغمبر هم باشن، ولی حالا ما اسمی نسبت به اینها نداریم. از اسماعیل تا پیغمبر اکرم ما دیگه فرد برجسته‌ای نمی‌شناسیم. واسه همین اسماعیل پیغمبر بعدیش میشه نبی اکرم. اونور اسحاق. اسحاق در شام به دنیا اومد، همونجا هم بزرگ شد، بشارت بهش دادن از مادری که نازا بود، پیرزن بود. ملائکه اومدن که دیشب قضیهش رو اشاره کردم، بهش بشارت دادن، فرزند رو به دنیا آورد و بهش بشارت داده شد که نه تنها اسحاق بلکه یعقوب رو هم ما بهت دادیم اضافه تر. تو از ما صالحین خواستی، ما هم صالحین دادیم دیگه، 3 تا دادیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حبلی من الصالحین. یعقوب هم اسمش جالبه، خود کلمه یعقوب علامه طباطبایی میفهمن که از ابتدا از اون نکاتیه که علامه طباطبایی باید باشی تا بفهمی. خودش هم اونجا میگه هازا من لطائف القرآن الکریم، در المیزان اینو که نقل میکنه، ولی همه قرآن لطائف هست، اینجا دیگه علامه طباطبایی باشی میگه این هم لطائف قرآن. میگه اینجا خود کلمه یعقوب یه معنایی توشه، یه نکتهی توشه. یعقوب رو بنی اسرائیل یعقوب میدونن، در تورات هم یعقوب گفته، وجه تسمیهش رو، اسمش رو از اینجا میدونن، گفتن که اینها دوقلو بودن، فرزندای اسحاق، یکیش یعقوبه، یه پسر دیگه هم داره که بعضی اسمش رو عیس عین با صاد نقل کردن، بعضی هم عیسو عین و سین و واف عیسو. حالا تورات عیسو نقل کرد. تورات میگه که وقتی به دنیا اومدن یعقوب این موهای عقب عیسو رو گرفته بود، چون موهای عقب او رو گرفته بود بهش گفتن یعقوب، از عقب میاد. علامه طباطبایی میفهمن قرآن زده تو دهن این تورات تحریف شده یعقوب رو که گفته یعقوب به خاطر اینکه عقب اسحاق اومد و یعقوب نافلتن. حالا کجای این آیه این فهمیده میشه؟ بعد علامه طباطبایی باشی تا بفهمی. این یعقوب نوه حضرت ابراهیم علیه السلامه. نام دیگر یعقوب چیه؟ اشاره کردیم میشه اسرائیل، که قرآن هم با این نام او رو معرفی کرده. حالا من حضرت اسحاق رو بگم بعد مفصل تر به یعقوب برسیم. حضرت اسحاق ویژگی هایی داره در قرآن، شخصیت ممتازی است. آیات فوق العاده ای ما در شأن اسحاق داریم. تو سوره صاد میفرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این بنده های ما رو یاد کن، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اول الایدی و الابصار، اینا هم دست داشتن هم چشم داشتن. معلومه خیلی از بنده های خدا نه دست دارن نه چشم دارن، اینا هم دست داشتن هم چشم داشتن. جای دیگه میفرماید که و هبنا له اسحاق و یعقوب، بخشیدیم بهش هم اسحاق رو هم یعقوب رو، و جعلنا فی ذریته النبوته و الکتاب، در ذریه ابراهیم پیغمبری و کتاب رو قرار دادیم. ژن خوب مال از ابراهیم، بقیه عداش هم نمیتونن در بیارن. علامه هم اجمالا در المیزان میپذیره که ژن نه به اون معنی که الانیا میگن و اون نگاه نجات پرستیش، ولی دخالت داره، یعنی که نطفه کی باشه، کی بوده باشه، این اثر داره. به هر حال خدای متعال پیغمبری رو تو نسل ابراهیم قرار داده نه دیگران، کتاب رو تو نسل ابراهیم قرار داده. و آتیناه و اجره فی الدنیا، تو دنیا هم اجر ابراهیم رو دادیم، یه جورای انگار همین اجر دنیایی ابراهیم بود. و انه فی الاخره لمن الصالحین، تو آخرت هم که جز صالحین. خوابی هم که حضرت یوسف علیه السلام دید، خب یعقوب که نامش اسرائیل بود 12 تا پسر داشت. این 12 خیلی مهمه. یکی از این 12 تا حضرت یوسف بود. این 12 تا رو اصطلاحاً بهشون میگن اسبات، با تای دستدار. قرآن هم به این اسبات 12 گانه نظر داره. این اصلا مهمه آقا، تک تک این چیزا که میگیم مهمه. حالا بعدها یه اشاره به بعضیاش میکنم. علامه میفرماید که بنی اسرائیل شعبه های نژادیشون اسمشون شد اسبات، بنی اسماعیل شعبه های نژادیشون اسمشون شد قبائل، قبیله بنی هاشم، قبیله چی، قبیله چی، قبیله چی، اونها بنی اسماعیل هن. چون مکه این نژاد بود دیگه، ادامه پیدا کرد. بعد این 12 تا نژاد در بنی اسرائیل اسمشون شد اسبات، یکیش از یوسف علیه السلام بود. خواب دید که اون 11 تای دیگه دارن بهش سجده میکنن. خوابشو برای باباش تعریف کرد. حضرت یعقوب علیه السلام به او فرمود که کذالک یجتبیک ربک، تعبیر خواب تو قرآن تعبیر خواب هم داره. این نشون میده که خدا تو رو اینجوری انتخابت میکنه. و یعلم کم ان تعویل الاحادیث، به تعبیر خوابم یاد میده. و یتم نعمته علیک، اینی که دیدی سجده کردن، سجده علامت اینه که مرتبه عالی ولایت میرسی. این مرتبه عالی ولایت چیزی بوده که خدا به تو داده و علی آل یعقوب، خدا به آل یعقوب هم اینو تمام کرده. کما اتمها علی ابوی کم ان قبل ابراهیم و اسحاق، همونجور که قبل از تو هم به 2 تا پدر دیگه تو هم این مقام رو داده، به این مرتبه رسیدن که مورد سجده همه عالم قرار بگیرن. پس گفت این که تو داری منم دارم، منم که دارم مال پدرم اسحاق و پدر بزرگم ابراهیم بوده. ما اینجوری هستیم، مقام ولایتی داریم که همه عالم به ما سجده میکنن. این که تو خواب دیدی قضیهش این بوده. بعد گفت که این خواب تو برای داداشات تعریف نکنی که توطئه برات میکنن، تعریف نکردم توطئه کردن اتفاقا. خب حضرت اسحاق اینجور ویژگی ها رو داشت. یه نکته، چون دیشب آیش رو یکم جا به جا خوندم، فقط بگم اون آیهی که آبا رو گفت ابراهیم و اسحاق و اسماعیل اینه، سوره بقره آیه 133 میفرماید که وقتی که حضرت یعقوب داشت از دنیا میرفت به بچه‌هاش فرمود که ما تعبدونم من بعدی، بعد من چیکار می‌کنین، چی می‌پرستین؟ گفتن اون کسی که تو می‌پرستیدی و اون کسی که پدران تو می‌پرستیدن. پدران تو کیا بودن؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. آقا اسماعیل مگه عموش نبود؟ ولی جزء پدرانش شمرده شد. خب خیلی نکته لطیفی، اگه اینطور باشه امام حسن هم جزء پدران اهل بیت شمرده میشه. با اینکه همه معصومین از نسل امام حسین علیه السلام هم. همجور که اینجا اسماعیل و اسحاق داداش بودن، بچه های یعقوب گفتن پدران تو اسماعیل و اسحاق، پس میشه به امام زمان هم گفت یبن الحسن یبن الحسین، کمان که تو بعضی جا هم داریم همچین تعبیر. درست. خب این یکی. بعد اینا تو شام ساکن بودن. اصلا خدا اینجا رو کرده بود ارض مقدسه، ارض موعود و منطقه حکومتی. یعنی در واقع آقا دو جا رو خدا گذاشت تو این عالم، دو تا زمین مقدس، دو تا جا برای پرستش خدا، دو تا قبله، دو تا قطب، سپرد به دست دو تا بچه های حضرت ابراهیم که همه عالم دور این دو تا قبله جمع بشن، یه قبله محل عبادت دائمی باشه، یکی هم که حج به جا بیارن. بیت المقدس، پیغمبرم از همینجا عروج کرد، از مسجد الحرام رفت مسجد الاقصی بعد عروج کرد. این دو تا نقطه اصلی کره زمینه، از زمین میخواد بره آسمان، از اینجا به اونجا منتقل میشه بعد میره آسمان. این دو تا امانت به نسل ابراهیم داده شد، مکه و شام. به اینا هم گفت این زمین مقدسیه، اینجا رو به عنوان پایگاه حکومت دینی نگه دارید، از اینجا دین رو به همه عالم بدید، با اینجا همه عالم رو متدین کنید. متولی قضیه شدن فرزندان اسحاق و فرزندان یعقوب، که فرزندان یعقوب عبارت دیگرش چیست؟ بنی اسرائیل. از اینجا ما با یه پدیده مواجه میشیم به نام بنی اسرائیل. کلن تاریخ از اینجا به بعد یه معنای دیگه ای پیدا میکنه تا همین الانش. قضایای دیگه حالا بعد تو تحلیلامون بعد بهش برسیم. این از اون نقاطی بود که تو این فیلم یوسف دیده نمیشد، که اینا داستانشون داستان شامه، داستان ارض مقدسه است. اینا تو شام زندگی میکنن. خب تو سریال یوسف میدیدیم یه جای دیگه بودن، تو کنعان بودن و بعد پاشان رفتن مصر. خب این قضیه چیه؟ اینا خب همینجور جا به جا شما مثل ما، مثلا اینا خونه گرونه، مثلا از آبکوپا میشیم میریم مثلا قاسم آباد. خب دیگه شرایط نبود، جا به جا شد. از یعقوب اینا هم دیدن بالاخره شرایط خوب نیست، از کنعان گذاشتن رفتن مصر. قضیه تاریخی عجیبی این وسط رخ میده که ما فقط به عنوان داستان قشنگ، اونم یوسف و زلیخاش خیلی بامزه بود، اینجوری نگاش میکنیم. یه قضیه تمدنی فوق‌العاده ما اینجا داریم. این بنی اسرائیل که باید شام رو بکنن پایتخت عالم، تو این سرزمین مقدس یکی از این اثبات، یکی از این 12 برادر توسط اون یکی ها تو چاه انداخته میشه، میان ورش میدونن میبرن کجا؟ مصر، سرزمین فرعونه. یه داستان عجیبی یهو این وسط رخ میده. اینا اون چیزایی که تو قرآن میخونیم، ولی ربط اینا با هم دیگه معلوم نیست، ربط تمدنیش اون خطش پیدا نیست. میره اونجا صاف هم میره تو کاخ فرعون، فرعون مصر بزرگش میکنه، بعد قضایای پیش میاد، همسر فرعون ماجرای درست میکنه، زندان میره، فرعون بعدی میاد، خوابی میبینه، این تو زندان خواب تعبیر کرده بوده، میاره خوابو تعبیر میکنه و خودش هم مسئول اجرا میشه برای این خوابو، خودش عزیز مصر میشه و برادرها از کنعان میخوان برن پیمانه بگیرن، گندم را میفتن میرن و یکی از داداشا رو میگیره و بقیه ماجراها، همه آخر مجبور میشن بیان مصر. اینجا یک انتقال مهمی داره رخ میده، بنی اسرائیل یهو سر از مصر درآوردن، در حالی که بنی اسرائیل جاشون مصر نیست، سرزمین موعودشون شامه، اینجا باید حکومت کنن. میان مصر، مدتی هم بعد حضرت یوسف علیه السلام اوضاع عوض میشه، فرعونهای بعدی این بنی اسرائیل رو میکنن برده خودشون. عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل شدن برده. برده کی؟ برده فرعون. دیگه داستان عجیب شد. حالا باید پیغمبرها بیان بنی اسرائیل رو برگردونن به شام. حضرت موسی اولین جمله‌ای که میگه، ببین چقدر قرآن عوض شد براتون، دارین کیف میکنین یا نه؟ هنوز نه، مشخصه هنوز نه. میگه متوجه میشه، حالا جلوترش بیشتر متوجه میشین. میگه متوجه میشه، یه چیز عجیبی اینجا داره این وسط کشف میشه. این پیغمبرها پشت هم میان، از نسل اثبات هم هستن، از لاوی و از خود حضرت یوسف و از یهودا و پیغمبرهای مختلفی میان. حضرت موسی علیه السلام وقتی که اومد یه تعبیری گفت، براتون بخونم، این عبارت علامه است در جلد 15 المیزان. ببینید مطلب اصلا چی هست. خب حضرت موسی از کاخ فرعون فرار کرد، رفت کجا؟ رفت مدین پیش حضرت شعیب، اون بره سمت خود عربستان و ایناست. دوباره میخواد برگرده مصر، تو راه پیغمبر میشه، بهش میگن میری با فرعون وارد چالش میشه. اولین جمله ای که به فرعون میگه چیه؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. علامه طباطبایی تفسیر میکنه این آیه رو، ایشون میگه که لما کان المطلوب ان یعودوا الی الارض المقدسه. حضرت موسی به فرعون گفتش که بنی اسرائیل رو آزاد کن، میخوام برشون گردونم ارض مقدسه، میخوام برگردیم شام. التی کتب الله لهم و هی ارض آبائهم ابراهیم و اسحاق و یعقوب سمی اطلاقهم لیعودوا الیها ارسالا منه لهم الیها. با وعده بازگشت به وطن حضرت موسی اومد پیغمبریشو اعلام کرد. فرعون هم گفت میخواد شما رو از سرزمینتون بیرون کنه. دعوا ببین چی شد. اینا رو ما نمی‌گیم که تو بحث دعوای موسی و فرعون. بله بحث اعتقادی هم بود، بت پرستی، شرک، فلانی حرفا. ولی در داستان این بود. می‌خوایم برگردیم منطقه خودمون. پدران ما اومدن اینجا زیر چنگ تو، زیر چنگ فرعونه یه مدت، پدر ما رو در آوردی، پسرامونو سر بریدی، زنامونو به کنیزی گرفتی، نژاد ما رو خواستی عوض کنی، از این طریق به جای پسرامون پسرای خودتونو گذاشتین. با این همه بلا و مصیبت این بنی اسرائیل اومده جلو، خودشو حفظ کرده، میخوام بنی اسرائیل رو برگردونم شام. اینجا دعوا شروع شد که اونم برگشت گفت میخواد از زمینتون بیرون کنه و ساحر رو، یعنی همونجا هم که حرف زد دستشو بیرون آورد اون قضایا ما رو، این اساسش رو انداخت، اجدها شد و اینها، گفت این ساحر رو. داستانه بعدیش همه داستان از موسی اینه که میخوان برگردن به شام، ارض مقدسه اینه. بعد اون همه مصیبتی که تحمل کرد با این قوم نادان بنی اسرائیل، رسیدن پشت در ارض مقدسه. 12 نفر هم جاسوس فرستاد حضرت موسی که اینا هم بهشون اثبات گفته شده، نقبا هم گفته شده، 12 تا نقیب هم داریم تو قرآن. حالا اون نقبا باز یه بحث دیگه است، نمیخوام واردش بشم. نه هر کونوش علامه طباطبایی توضیحاتی دادن. 12 نفر فرستاد برای جاسوسی توی شام، منطقه رو شناسایی کنن که بریم شامو بگیریم، سرزمین موعود ماست. که اینا رفتن و قرار شد که گزارش به مردم ندن و که هفشتشون اومدن بین مردم هم لو دادن و همه چی به هم ریخت و حضرت موسی اینا رو ترد کرد. اون داستان عبور از دریا و رفتن و همه این قضایا، رفتن تا پشت در رسیدن. حضرت موسی فهمون رسیدیم نقطه آخر، از در عبور کنیم وارد سرزمین موعود بشیم تمومه. اینا گفتن که اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. نه ببین ما دیگه حوصله اون نمیکشه، خودت برو با خدا، ما همجا نشستیم. تموم شد خبر کن که 40 سال بیابانگرد شدن، دوباره برگشتن مصر. زمان یوشع وصی حضرت موسی، اینا برگشتن به شام ولی به حکومت نرسیدن، در حد اینکه بتونن قضاوت چند تا از بنی اسرائیل بتونن احکامی براشون تو قضاوت و اینها صادر بکنن، هنوز آرزوی حکومت دارن. بعد حضرت موسی حاکم شام کی شده؟ جالوت، که اتفاقا متولد غزه هم هست. بنی اسرائیل میخوان برگردن، جالوت نمیذاره، اینا رو از شهرشون بیرون کرده، درگیر میشن باهاش. اینجا با پیغمبر خودشون، پیغمبر اون زمان که ظاهرا اسمش سموئیل بوده، گفتگو میکنن، میگن که میشه یکی رو مأمور کنی رئیسمون بشه؟ آیاتی که تو قرآن دیدین، هر کدومش تیکه تیکه دیدین تو قرآن، نظمه معلوم نیست که اینا چه ربطی به هم دیگه داره. گفتن که آقا ما میخوایم برگردیم و اینا ما رو بیرون کردن. یکی رو بفرست که کمک کنه، فرماندهمون بشه، باهاش برگردیم به این منطقه. آیاتشو بخونم براتون در سوره مبارکه توبه از 246 به بعد. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. حالا ما کمی تونتون رفتیم، مگر نه تک تک اینها جای بحث داشت دیگه، این بنی اسرائیل و این 12 شعبه و اصلا خود حضرت موسی کی اومد، تو چه دوره ای اومد، چند نسل از بنی اسرائیل گذشته بود، ویژگی های فرعون زمانش چطور بود، نه دیگه نگفتیم، یکم تونتون رفتیم جلو. بعد موسی اینا اومدن به پیغمبرشون گفتن که آقا میشه یه فرمانده برای ما معرفی کنی، باهاش چیکار کنیم، بریم سرزمین اونو پس بگیریم. از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، میخوایم در راه خدا بجنگیم. خیلی تو اینا نکته است، حالا بعد اشاره کنم خورد خورد. نشون میده که این سرزمین موعودی که خدا به اینا گفته دست شما، بدون جنگ نمیشه نگهش داشت، بدون جهاد نمیشه. علامه طباطبایی هم اینو در المیزان میفرماید. هر وقت بنی اسرائیل جهاد کردن، وایسادن روبرو دشمنشون پای حقیقت، پیروز شدن، اون منطقه هم دستشون اومد. هر وقت که وای نستادن، ذلیل شدن، خار شدن، برده شدن، آواره شدن. این داستانش اینه. شام رو هم خدا به اینا نگفت چون شماها بنی اسرائیل هستین، خیلی گوگولی هستین، خیلی دوستتون دارم، میان مفت جنگتون. گفت اینجا مرکز حاکمیت برای دین و پای دین خدا وایسین. اینا تبدیلش کردن به یه قضیه نجات پرستانه و سطح ماجرا رو هم کشیدن در حد زمین. زمینای ماست، زمینای آبا اجدادی ماست. بعدن هم بنی اسرائیل رو تو یکی از این اثبات خلاصه کردن، هم یهود بود که الان عرض میکنم کی بود. سهم بقیه هم ندادن، بقیه هم بازی ندادن، بلکه به بقیه بنی اسرائیل هم اینا غالب شدن، به بقیه عالم هم غالب شدن. این شد داستان نجات پرستیشون که طایفه یهودا بودن، یهودایی که بچه های حضرت یعقوب، یهوزا البته درست. اینا گفتن که آقا یکی رو معرفی کن، فرماندهمون باشه، بریم بجنگیم. گفتش که هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگه معرفی کردم نجنگیدین چی؟ قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، برای چی نجنگیم؟ وقت اخرجنا من دیارنا، بابا از شهرمون بیرونمون کردن و ابنائنا، بچه‌هامون دور افتادیم. فلما کتب علیهم القتال، وقتی دستور جنگ اومد، تولوا الا قلیلا منهم، همه در رفتن، یه تعداد کمی موندن. والله علیم بالظالمین، خدا ذات اینا رو میشناخت. و قال لهم نبیهم، پیغمبر اینا بهشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. خب بیاین فرمانده براتون معین شد، طالوت فرماندهتون باشه. قالوا انا يكون له الملك علينا، آقا این کی بود معرفی کردی؟ و نحن احق بالملك، ما که بهتر بلدیم فرمانده باشیم. ولم يؤت ساعة من المال، اونقدر پول نداره. بنی اسرائیل خیلی براشون پول مهمه، بندگان خدا. قال ان الله اصطفاه عليكم، بابا خدا انتخاب کرده، میدونه، میتونه. و زاده بستتن فی العلم والجسم، هم دانششو داره هم توانشو داره. و لا یعطی ملکه من یشا، خدا به هر کی بخواد حکومت بده میده. و قال لهم نبیهم، اینجا با زهر پیغمبرشون گفت میخواین بفهمین که از جانب خداست یا نه. ان آیت ملکهی، که یه شب دیگه می آیه رو که دوستان خون، انگیتی اکم تابوت، یه تابوتی میاره برای شما، فیه سکینت و من رب بکن، حالا نشانه هایی بوده ظاهرا عصای حضرت موسی توش بوده و این قضایا. و بقیت هم ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، که ملائکه هم حملش میکنن. این فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. حالا باز مسئولیت رو به عهده گرفت طالوت، قرار شد با طالوت برن به جنگ جالوت. فلما فصل طالوت و بالجنود، حرکت که خواستن بکنن، طالوت برگشت گفت ان الله مبتلیکم به نهر، خدا یه امتحان میخواد ازتون بگیره با این چشمه. فمن شرب منه فلیس منی، هر کی از این چشمه بخوره از ما نیست، هر کی فقط یه مزه مزه بکنه، من لم یطعمه فانه منی الا من اخترف غرفه بيد، یه کمی در یه دست یه کاسه و برداره، اشکال نداره. فشرب منه الا قلیلا، همه دوباره از آب خوردن، یه تعداد کمی تو این امتحان شکست نخوردن. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، دیگه بالاخره بعد این سه تا امتحان این تعدادی که سه بار فیلتر رد شدن دیگه با طالوت اومدن رفتن درگیر شدن با جالوت، اینا گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، آقا ما نمیتونیم با جالوت بجنگیم، خیلی اینا چیز زورن، خیلی قویان، خیلی امکانات دارن، نمیشه. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، یه تعداد بودن که خدا رو باور داشتن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. بله، یه وقتی هست که یه لشکر کوچولو به لشکر بزرگ غلبه میکنه به اذن خدا. والله مع الصابرین، صبر کن خدا با شماست. ولما برزو لجالوت و جنوده، وقتی که روبرو شدن با جالوت و سپاهش گفتن ربنا افرغ علینا صبر، خدا صبر به ما بده و ثبت اقدامنا و قدمونو محکم کن و انصرنا علی القوم الکافرین، به اینا پیروزمون کن. فهزموهم به اذن الله، زدن شتک و پتک کردن سپاه جالوت رو. اینجا یه آقایی جنگ تن به تن کرد با شخص جالوت که گفتن سمت قدش بود و آدم عجیب غریبی بود و به شدت قدرتمند و توانمند و اینا، هیچکی جرأت نمیکرد رو به رو بشه باهاش. کلن هم سپاه طالوت چند نفر تعدادش بود؟ 313 نفر. بعدها اصحاب پیغمبر گفتن جنگ بدر ما هم که 313 نفر بودیم، جنگ طالوت و جالوت بود در جنگ بدر. یعنی اونایی که تو بدر روبروی پیغمبر بودن جالوتی ها بودن، اینا طالوتی ها بودن. اصحاب امام زمان هم چند نفرن؟ اینا هم دوباره طالوت و جالوت، میرن شام رو آزاد کنن. امیرالمومنین هم که با عمرو بن عبدود روبرو شد اینو گفتن، گفتن این قضیهش قضیه تقابل داوود با جالوت بود، هیچکی جرأت نمیکرد با جالوت تن به تن بشه. یه نفر پاشو گفت من تن به تن میشم، اونم داوود بود. داوود خودش از نسل یهوذا بود. داوود زد جالوت رو کش. طالوت هم گفته بود هر کی اینو بکشه من بهش کلی امکانات و ثروت و دخترم رو میدم و فرماندهی حکومت اینا. زد و حضرت داوود در شام به ریاست رسید. حکومت شامی بنی اسرائیل در سرزمین موعود که آرزوشون بود صدها سال در به در بودن بالاخره محقق شد. با کی؟ با حضرت داوود. بعد داوودم به کی ارث رسید؟ سلیمان. این اون حکومت موعودشونه. الان هم دارن خودشونو میکشن برگردن به این. هر جام که تو منطقه حکومت سلیمان بوده از خودشون میدونن. گرفتی داستان چی شد؟ این داستان سلیمانه. دیگه حالا بعد حضرت سلیمان باز قضایای پیش اومد و ایشون که از دنیا رفت، مشکلاتی که حالا امشب نمیخوام فعلا بهش بپردازم. حضرت داوود اینجوری به ریاست رسید. بنی اسرائیل آقا قدرت پیدا کردن، بنی اسرائیل قدرت پیدا کرد، این شد حکومت بنی اسرائیل. حالا اون طرف داستان چیزی که خیلی عجیب و جالبه اینه که خب جانم
شرمنده یه سوال داشتم، این که فرمودین الان هم همون ادعاها رو دارن، منظورتون اینه که این قومی که ادعای همون بنی اسرائیل؟
آره دیگه، بنی اسرائیل هن از شاخه یهودیش هم هستن، یهوذا. اون نکته هم که میخواستم بگم این بود که اینا بعد حکومت سلیمان، چون حکومت مال سلیمان بود، تنها طایفه‌ای که به رسمیت شناختن از بنی اسرائیل یهودی ها بود. از اینجا انشعاب شکل گرفت. بعد این داستان ها، بعد یعنی ما اصلا یهودی مسیحی نداشتیم، نه زمان از ابراهیم داشتیم، نه زمان اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حتی فرزندان یعقوب، حضرت یوسف. از اینجاها انشعاب یهودی نصرانی شروع شد. آیات قرآنش تا جایی که برگشتن گفتن اصلا ابراهیم هم یهودی بوده، اونا میگفتن نه ابراهیم نصرانی بوده. نکته جالب اینه که ما فهم میکنیم که این سرزمین موعود مال یهودیاست، در حالی که فرق نمی کنه، بنی اسرائیل که یهودی نیستن، که بنی اسرائیل یهودی ها و مسیحیان، خود حضرت عیسی مال بنی اسرائیله. برای همین حضرت عیسی نزول میکنه در بیت المقدس، چون خودش از بنی اسرائیله، میاد که بنی اسرائیل حالی کنه که اون کسی که الان حقانیت داره این آقاست، امام زمان ارواح نافدا. خود حضرت عیسی از بنی اسرائیل، یهودی و مسیحی هم با هم دیگه فرق نمی کنن کلیتش. حالا مسیحی ها یا پاکترن، قرآن هم به این اشاره کرده، ولی قرآن اون طایفه‌ای که زده به عنوان اینکه اینها با شما دشمنی میکنن، لجوجن، که حالا من همینا رو آوردم براتون، انقدر مطلب آوردم که اگه بخوام سخن بکنم 5 6 ساعت باید متصل حرف بزنم، ولی خب وقتش نیست، جمع جور خورده خورده دارم میگم. علامه طباطبایی بحث بسیار قشنگی داره در المیزان در مورد همین، در مورد اهل کتاب و اینکه 4 تا ویژگی از اهل کتاب میگه. میگه فرقی هم بین یهودی و مسیحی نیست تو اهل کتاب، جفتشون ظالمن، جنایتکارن، بدعهدن. این جنایتایی هم که در طول تاریخ شده جفت اینا انجام داده، اون هم که ذله کردن حضرت عیسی رو، بنی اسرائیل بودن و اونوری و اینوریش، همونایی که مدعی بودن یهودیان، همونایی که مدعی بودن مسیحیان، اینا پدر همه رو در آوردن. خود این انبیای بنی اسرائیل مقدم ساز حکومت بنی اسماعیل بودندی. از اینجا نکته خیلی قشنگ شروع میشه. همه انبیای بنی اسرائیل منم گفتن آقا ما داریم شخ میزنیم بعض رو این حرفا، که حکومت اونجا انشالله با بنی اسماعیل، موعود حقیقی اونجاست. این عرض موعود هم برای اینه که ما اینجا حکومت و مقدمات و اینا تحویل بدیم به بنی اسماعیل انشالله. گرفتی چی شد؟ حضرت عیسی هم که اصلا محکم وایستاد گفت اصلا من اومدم مبشرن به رسول من بعدی اسمه احمد. الله اصلا حضرت عیسی هم که اصلا اومد گفت جواب من مقدم ساز اون پیغمبر آخرم بنی اسماعیل، از اون اسماعیل پیغمبر خاصی نیومد، یه دونه خدا گذاشت کنار، اون یه دونه و 12 تای بعدیش اسبات، 12 تای بعدیش نقبا، همه اینا شخ زدن. بعض آمادگی مقدمات قبله اول و دوم هم شد دیگه. پیغمبر تا وقتی مکه بود رو به بیت المقدس نماز میخوند، 7 ماه که مدینه بود رو به بیت المقدس نماز میخوند، هی یهودی ها مسخره میکنن که اه تو هم که اومدی آخر سمت ما سجده میکنیم. خیلی پیغمبر ناراحت می‌شدن، هی آسمون نگاه می‌کردن که یه چیزی بشه، یه چیزی بگن. آخر داشت نماز می‌خوند توی یکی از مساجد که اسمشو گفتن، نماز ظهر 2 رکعت رو که به سمت بیت المقدس خوند، جبرئیل اومد برگردون حضرت رو به کعبه. تازه از اینجا داستان شروع شد. از این به بعد هم یهودی‌ها بنی اسرائیل شروع کردن متلک انداختن که پس نماز قبلیات باطل بود، هم سفها به تعبیر قرآن جنگ روانیه دیگه، اینا هم که اوستای جنگ روایت ها، یه تعدادم که سادلو، این سادلو ها برگشتن گفتن ای پس نماز قبلی هامون چی میشه الان آجا؟ ما رو به کجا پس نماز میخوندیم؟ چرا یه هویی؟ من قیمت بنزینه یه هویی عوض میشه، یه مقدمه یه چیزی، یه وسط نماز پیغمبر از این و به اون برگشتن. این نشون از این داشت که قبله عوض شد، تغییر کرد. 7 ماه بعد مدینه که تازه حکومت پیغمبر شکل گرفت، قدرت پیغمبر شکل گرفت، یعنی دیگه از این به بعد چرخ دنیا به این ور میچرخه. خب بسم الله بیایم. آقایون بنی اسرائیل بسم الله، دعوا با اهل کتاب شروع شد. داستان اسلام اینه، اهل کتاب. اصلش هم یهودی ها، مسیحی هم البته کمکشون کرد. چالش جدی که سر راه پیغمبر پیش اومد این بود. بزنین دو تا روایت قبل اینکه وارد ادامه بحث بشیم، که البته ادامه بحث رو بعد شب‌های بعد بریم، دو تا روایت الان فعلا نقدن براتون بخونم. میگه که ابی امامه میگه قلت یا رسول الله ما کان بدء امرک، از پیغمبر پرسیدم که یا رسول الله آغاز داستان تو از کجا بود، چطور بود؟ پیغمبر فرمود دعوت و ابی ابراهیم، اول اولش که دعای جدم ابراهیم بود که دعا کرد خدایا اینجا سرزمین امنی بشه بین خودشون هم و از فیهم رسولا من انفسهم، از خود همینایی که اینجا ساکنن پیغمبر از جنس خودشون بیاد تربیتشون کنه و این حرفا. این دعایی بود که بعد امامت هم خدا همونجا، امامت خدا تو مکه به پیغمبر داد نه تو شام، برای بچه هاش تو مکه امامت رو خواست. البته خدا به اسحاق هم امامت داد، فرمود به ظالمین منتقل نمیشه، ولی داستان اصل امامت اینوره تو بنی اسماعیل. فرمود اول داستان ما که دعای جدم ابراهیم بود، دومیشم بشرا عیسی ابن مریم، دومیشم بشارت عیسی بود به عنوان آخرین پیغمبر قبل خودشون و آخرین پیغمبر شناخته شده بنی اسرائیل، سومیش قشنگ داشته باش و رأت امی انه خرج منها شیء اضاعت منه قصور الشام. سومین چیز، پس پیغمبر فرمود من در واقع سه تا ماجرای اصلی دارم، یکی دعای پدرم ابراهیم، یکی هم بشارت عیسی، یکی هم مادرم هنگام زایمان دید از او نوری رفت قصرهای شام رو خراب کرد. این یه روایت. روایت بعدی، اینو مرحوم صدوق نقل کرده در خصال جلد 1 صفحه 177. روایت بعدی مرحوم کلینی نقل کرده در کافی جلد 1 صفحه 454. خیلی این روایت از اون روایت خیلی ملسه. میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود وقتی پیغمبر به دنیا اومد فتح لآمنه بیاض و فارس و قصور و شام، موقع تولد فرزندش آمنه یهو رو به روش دید که سفیدی فارس و قصرهای شام همه انگار اومد تو چنگ این، یهو باز شد جلوش، این کجا داره زایمان میکنه؟ در مکه. دید که این کاخهای فارس و کاخهای شام. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین اومد پیش جناب ابو طالب زاهکتن مستبشره، خیلی خوشحال خندون، برگشت به ابو طالب گفتش که آمنه موقع زایمان همچین چیزی دیده، خیلی جالبه. حضرت ابو طالب خیلی خوشحال میادش، باید خوشحال میادی بالاخره که که خوشش نیاد. فرمود و تتعجبین منها دا، تعجب میکنی؟ اینکه تهبلین و تلدین به وسیعهی و وزیرهی، تو باردار میشی، این آقا که میخواد اونجا رو فتح کنه یه وسیع و وزیر داره، تو باردار میشی اونو به دنیا میاری. تعجب میکنی؟ خودت هم برات همین قضیه پیش خواهد آمد، تعجب نداره. چیو دید پیغمبر؟ قصرهای شام رو دید. چرا؟ چون اینا دیگه زیر بار نرفتن که داستان زمین مقدس و اینا مقدم است که تحویل بنی اسماعیل بدیم. آیاتی داره در قرآن، فقط یه اشاره بکنم شبهای بعد بیشتر بهش بپردازم، میفرماید که اینا آقا نسبت به آل ابراهیم حسادت دارن. دوست دارم توضیح بدم ولی احساس میکنم دیگه کمی بیشتر توضیح بدم شاید خسته هم بشین، چون بحثا بحثایی که خیلی حوصله میطلبه پشت هم هی مطلب گفته بشه خستگی داره. یه اشاره بکنم فردا شب بیشترشو بگم. قرآن میفرماید که اینا برمیگردن اهل کتاب میگن که آقا مشرکین که از شماها دیندارترن تو این سرزمین حجاز، بعضیاشون هم تازه اومده بودن اینجا ساکن شده بودن از این یهودیا و مسیحیا، چون بشارت بهشون داده بودن که پیغمبر آخرالزمان اینجا میاد، از باب انتظار اومده بودن اینجا که باهاش بیعت کنن. گرفتی چی شو؟ بعد که پیغمبر اومد اینا رو دعوت کرد، خیلیاشون زیر بار نرفت، البته ما تعدادی هم داشتیم یهودی مسیحی که قبول کردن، اکثریتشون قبول نکرد. بعد دیگه هی شروع کردن جنگ و بحث و جدال و تحریم اقتصادی و توطئه، کارهای رسانه‌ای که هر کدوم اینا بحثای مفصلی داره چیکارا کردن. صبح مؤمن می‌شدن، غروب برمیگشتن. آیات قرآن ها. میگفتن ما هم دیگه دست به یکی می‌کردن که صبح بریم بگیم یا رسول الله ایمان آوردیم، غروب کشه بگیم بابا خیلی چرت بود، اصلا خوشم نمیاد. همه برمیگردن وقت با ما. کارهایی که پدر جد پدر سوختگیایی که رو خود ابلیس هم بعضیش قفله اینا انجام میدادن، کارو عجیب غریب. برمیگشتن گفتن که مشرکین که از شماها متدین ترن. اینو که گفتن قرآن سه تا توضیح داد که چرا اینا اینو میگن. یکیش این بود ام یحسدون الناس، اینا حسادت میکنن به مردم. مردم اینجا منظور پیغمبره، چون ما به این آل ابراهیم حکومت دادیم. بعد علامه طباطبایی میفهمد این آل ابراهیمی که اینجا میگه دقیقا منظورش پیغمبره، بنی اسماعیله. حکومت آل ابراهیم دیگه از اینجا به بعد مال کیه؟ مال بنی اسماعیله. اینا نمی، بنی اسرائیل نمیخوان زیر بار حکومت بنی اسماعیل برن، حسودی میکنن، ملکشونم نمیخوان دست بره، زمین دوستن، نجات پرستن، حاکمیت دوستن، ریاست دوستن، زیر بار نمیرن. از اینجا دعوای جدی بنی اسماعیل و بنی اسرائیل شروع میشه. منطقه جدیش هم شامه که اونجا دیگه گل هندونه است. واسه همین عالم اسلام همیشه اینا شام رو مراقبت میکردن. اولی که شام فتح شد، از همون اول با افراد و ایادی و اینایی که داشتن تو زمان اون خلیفهی که خیلی با اینا اتفاقا رابطهش خوب بود و اینا که کار نداریم، که اصلا منجمای یهودی ها به این گفته بودن تو برو بعد پیغمبر به چیزایی میرسی، برو مسلمون شو، که امام زمان فهمودن اصلا مسلمون نشده. اینا اظهار اسلام کردن به خاطر حرف یهودی ها که به اینا گفته بودن شما خلیفه اول دوم اینا میشین، در یک نامه حضرت اینو جواب دادن در کتاب احتجاج هست. اینا اصلا مسلمون نشده. بعد هم که رابطه شون با یهودی ها خوب بود، از همون اولی که شام فتح شد دادن دست بنی امیه. سرزمین مقدس باید دست یهودیای امت پیغمبر باشه. لذا پیغمبر از بنی امیه تعبیر کرد به یهودی یا هذه الامه، رو باید چون شاله شبای بعد براتون میخونم. دقیقا هم فهمود کار ویژه‌ای که اینا دارن اینه که فرزندم حسین رو بکشن. یهودیان و امت من حسین رو میکشن. خب مثل که فساد یکم فرق کرد داستان کربلا. اینجا رو داد دست کسایی که منافع یهود رو حفظ کنن، نذارن اسلام بیاد. اسلام یعنی علی ابن ابی طالب، اسلام یعنی بنی اسماعیل. نذارن پای بنی اسماعیل به اینجا وابشه، بلکه از همینجا زمینه رو فراهم کنن که بنی اسرائیل اتفاقا مکرم بگیره، که همین هم شد. اتفاقا رفت کعبه هم خراب کرد یزید، مدینه هم سه روز دستور داد ناموس همه حلال باشه. ببین یه چیز دیگه است داستان. اینا سپر یهود بودن، مجری برنامه های یهود بودن. منطقه ناموسی تاریخ شامه. من میگم شما از مکه حکومت نکنید، بعد بیای شام هم دست بگیری. بیا بابا، برو بابا، بیا بفرما، شام مال شما. اینجا که ناموسی مالم واس ماست، اینجا مال ماست، اینجا هم بدین دست شما. ببین داستان اینجوری شد. بعد یه هم میبینید قضیه شام، بعد اهل بیت پیغمبر رو برداشت آورد اینجا، که روزش رو یه شب براتون خوندم. اهل ذمه در بازار جمع شدن چه کردن، قضیه یه چیز دیگه شد کلن، خیلی عجیب غریب شد. و جشنی شد که به دست خود مسلمونا زدیم، نه تنها نذاشیم بنی اسماعیل به حکومت برسه، بلکه زدیم متلاشی کردیم بنی اسماعیل رو، سبت پیغمبر رو، سبت اکبر که امام حسن هم، سبت بعدی امام حسین هم. از تو بعضی از روزه ها همین تعبیر رو داره. زینب کبرا وقتی این پیکر رو نگاه کرد عرض کرد یا رسول الله این سبت شماست، این طورش کردن. سبت پیغمبر، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، اینه داستان. ولی آقا داستان عجیب شد. خدا از این بنی اسماعیل یه نفر رو در شهر شام قرار داد که همون روزم کسی خیال نمی کرد که این یه ورقی برگردونه از شهر شام. حالا در منطقه شام حضرت زینب سلام الله علیها، خب قبرستان باب الصغیر قبرستان معروفیه. این چند تا نکته رو بگم بریم تو روزه. قبرستان باب الصغیر قبرستان خیلی معروفیه، یکی از مهمترین قبرستان‌های مسلمان‌هاست. خود معاویه هم اونجا دفنه، یزید هم اونجا دفنه، بلال حبشی اونجا دفنه، عبدالله ابن جعفر اونجا دفنه. به همین مناسبت بعضی گفتن که خب چون عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب بودن، اینجا دفنه، حتما با حضرت زینب اومده بودن اینجا، چون برای تجارت می اومد عبدالله. خیال کردن که این قبر مطهری که هست مزار حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. خب اختلاف بین علما، بعضی گفتن بله مزار حضرت زینب سلام الله علیها است، محمد طلب بهجت قائل بودن. همینجا گفتم توی جلسه چند سال پیش، یادمه 4-5 سال پیش تو مدرسه بودیم زیر آسمون، اینجا واسهتون گفتم که آیت الله بهجت فهمود که زینب بنت علی هست، صاحب مقامات هم بوده، کرامات هم داره، دختر امیرالمومنینه، اسمش هم زینبه، ولی دختر فاطمه زهرا نیست. دختر فاطمه زهرا زینب سلام الله علیها در مصر دفنه. این نظر آیت الله بهجت بود. بعضی علما قائل به اینن، بعضی میگن نه. حالا اصل تاریخی، حالا کار به اون ندیر. یکی دیگه از چیزایی که در قبرستان بابالصغیر دفن شده متاسفانه نشانه هاش موجود نیست، بعضی از سرهای مطهر شهداست. سر مبارک قمر بنی هاشم اینجا دفن شد، سر حضرت علی اکبر اینجا دفن شد، تا یه دوره هم یه سنگی بوده به عنوان نشانه این که اینجا سر مطهر حضرت عباس و حضرت علی اکبر و بعضی شهدای دیگه کربلاست. بعضی هم گفتن سر امام حسین هم اینجا دفنه، که خب اونم 5 تا قوله، اشاره نمی‌کنم، ولی اونی که روایات ماست، بقیه رو نقلای تاریخی داره. همین اینجا رسول حسین داره، مصر داره، مدینه بعضی گفتن دفن شد، بعضی گفتن کربلا دفن شد. قول پنجم که روایات ماست اینه که در نجف دفن شد، کنار امیرالمومنین، یه قبر کوچولوی اون قبر اصلی رأس مبارک ابا عبدالله. این روایت داره، اونا نقلای تاریخی، اون امام صادق فهمون یه جوری فهمون که انگار یعنی سر ماست، کسی خبر نداره. خب اینا پس قبور مطهر. یه قبری هست که دیگه این روش بحثی خیلی نیست و بعد هم داستان عجیبی سرش رخ داد، که این ورق رو برگردون در شام و از این به بعد هم انشاءالله ورق رو بیشتر از اینها برخواهد گردان. اون قبر این 3 سال است سلام الله علیه، در حالی که اون وقتی هم که دفن کردن خیلی نه امکانات و شرایط و وضعیت و اینها یاد بودی شد، حالا به حسب ظاهر، ولی همین یاد بود بنی اسماعیل، یه دختر 3 ساله از بنی اسماعیل ورق رو در شام برگردون، تا جایی که این همه شهید ما دادیم به عنوان مدافع حرم به عشق این که برن از قبر این 3 ساله دفاع کنن. و رفتن اینا به عنوان دفاع از این رقیه سلام الله علیه ها بازی رو عوض کرد در شام، و بعد از این هم انشاءالله همینطور خواهد بود. یه لشکر دیگه ای شکل گرفت، یه محور قدرت دیگه ای شکل گرفت، که این محور قدرت انشاءالله تا خود فتح بیت المقدس ادامه پیدا میکنه. همش از چی بود؟ برکت یه قبر بود. توی دوره ای این قضیه جز واضحات تاریخی است که بزرگان تعریف کردن. یه آقای به نام سید ابراهیم دمشقی، میخوام بگم که حالا تا به حال به عنوان یاد بود میشناختیم، قرائن و شواهدی اومد که تکمیل کردین و ثابت کرد که نه آقا این اصلا قبر اصلیه. سید ابراهیم دمشقی در دمشق ساکن بود، 3 تا دختر داشت. دختر اول شب خواب میبینه، به پدرت بگو قبر من تو مسیر آب قرار گرفته، به پیکرم آسیب میزنه، بیاد قبر رو باز کنه، تعمیر کنه. دختر اول میگه اعتنا نمیکنه، خواب که اوجه نیست، بریم قبر بهش گفتیم، اونم اینجا حرم مقبره است. دختر دوم خواب میبینه اعتنا نمیکنه، دختر سوم خواب میبینه اعتنا نمیکنه، خود سید ابراهیم دمشقی خواب میبینه حضرت روحیه سلام الله علیه ها رو میفهمن با یه تشریک، مگه نمیگم بیا تعمیر کن. علما رو جمع میکنن و قضیه رو تعریف میکنن و قرار میشه غسل کرده آماده صبح بیان کلید بندازن دست هر کی که کلید در رو وا کرد همون وارد بشه و قبر رو بشکافه. اولا به بقیه پیشنهاد کرد، تک تک انداختن باز نمیکنه در، تا سید ابراهیم چرخون باز شد، اومد و قبر رو شکافت، دید یه بدن مطهر، یه دختر 3-4 ساله. توصیفاتی داره اینجا فعلا بهت نمیگم که چی دید از این پیکر. گفت که این بچه رو بغل گرفتم، رو به قبله نشستم، دیدم صحیح و سالم، انگار یه ساعت از دنیا رفت. رو به قبله نشستم و اینا شروع کردن تعمیر قبر. 3 روز طول کشید. من تو این 3 روز از اعجاز این خانوم نه نیاز به غذا پیدا کردم، نه نیاز به سرویس بهداشتی رفتن پیدا کردم، نه خوابم برد، وضوم باطل نشد. فقط وقت نماز بچه رو زمین میذاشتم، خیلی سری کنارش نماز میخوندم، دوباره بچه رو بغل میگرفتم. به خواب این آقا اومده بود، چون سید بود، محرم بود، نمیخواست نامحرم قبرشو باز کنه، نمیخواست نامحرم بدنشو ببینه. بس هرچی نامحرم ها دست رو من بلند کنه، بس هرچی نامحرم ها موهامو کشیدن. سه روز این قضیه طول کشید و این پیکر رو دفن کرد. این سید ابراهیم از برکت تماس بدنش، دستش با بدن مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها، جوری شد که هر کی هر جا مشکل داشت معروف شد که بیماری اگه دارید یه تبرک بکنه سید ابراهیم دست بکشه خوب میشه. همینطور هم شد. بعدها نوه نتیجه های سید ابراهیم که اسمشون هم تو تاریخ گفتن، میگه آقا جای دیگه عقرب میگزید، میومدن مثلا پیش کسی که نوه سوم، نه نسل سوم چهارم سید ابراهیم دمشقی بود، این یه دست میکشید خوب میشد، میگفت اینا کجا داری؟ گفت جد ما دستش خورده به تن مطهر حضرت رقیه. این چیزیه که تو نسل ما بود. یه جمله ای داره سید ابراهیم دمشقی که من مازندرانی هم این جمله رو نقل میکنه از قولش. میگه سید ابراهیم گفت من این پیکر رو که نگاه کردم دیدم خیلی بدن سالمه، مشخصه انگار تازه از دنیا رفته، ولی جای سالمم به تنش نیست. تعجب کردم. چرا این بدن انقدر کبوده؟ خیلی عجیبه، خیلی برام عجیب بود اینقدر این پیکر. آخه این بچه مگه چقدر قد و قوارشه؟ دختر بچه همچین وضعی. این همونیه که بعضی به نظرم مرحوم دربندی نقل میکنه به بعضی های دیگه که وقتی خواستن این پیکر رو غسل بدن، حالا تو اون وضعیت، توی خرابه، با اون شرایط، با اون امکانات، خرابه ای که امام سجاد فرمود که حتی کمترین امکانات رو نداشت که از سرما و گرما حفظ بشه. دیواری داشت که انقریب میگفتیم رو سر اون میریزه، مردم شام هم رد میشدن میخندیدن میگفتن که این دیوار الان میریزه اینا همشون میمیرن. تو همچین خرابه، تو همچین وضعی، حالا میخوان این بچه رو دفنش بکنن. بچه ای که دیشب با این اوضاع، با این حال، شب شهادت حضرت رقیه است، حیفم میاد. یکی از رفقام الان پیام داد قبل اینکه وارد جلسه بشم، گفت از حرم حضرت رقیه به یادتم ریخ ما رو به هم اصلا. قرار بود با هم بریم امسال، پیام داد که اونجا به یادتم. دیگه حالا با حس جاموندگی باید امشب روزه بخونیم و یاد کنیم. دختری که امشب یهو از خواب پرید، حالا بعضی گفتن بهونه بابا رو گرفت، ولی اون تعبیری که بعضی مقاتل نقل کردن اینه، گفت رأیتو ابی فی منامی، گفت بابام رو خواب دیدم، بعد دیدم بابام یکم پریشونه، تو خواب اینطور دیدمش. یهو بچه دلش تنگ شد وقتی خواب بابا رو دید، گفت من دیگه فقط بابامو میخوام دیگه. حالا اون داستانی که میدونی یزید ملعون چه کرد با این بچه، چطور این بچه رو به بابا رسوندن، که بعد تو وقتی رو پوش رو کنار زد، چون بعضی گفتن بابا رو که دید خودش رو انداخت، در حالی که اونی که بنده تو مقتل دیدم این بود، پرسید من حاضر رأس، به من بگین این سر کیه، این آقا کیه سرش رو اینجا آورده؟ گفتن رأس و عبیق، این سر بابا ده. اونجا دیگه خودشو انداخ ناله کرد، با بابا کجا بودی؟ بابا چرا اوزاد اینطوره؟ بعضی گفتن خب چند نقله در مقاطع، بعضی گفتن همونجا لباشو گذاشت رو لبای بابا و دیگه بچه ساکت شد، فکر کردن خوابش برد انقدر که گریه کردن، نه تمام این بوسهشو گرفت از بابا رفت. بعضی هم اینجور گفتن که این هم خیلی عجیب و تلخ و سخته، که اینم باز تو بعضی مقاطع دیدم، گفتن این بچه بیمار شد و چند روز بعد از دنیا رفت. یعنی این بچه یه حالتی بهش وارد شد، یه وضعی پیدا کرد، وضع پریشانی و روحی روانی، سه چهار روز انگار این بچه افتاد اصلا مات و مبهوت با چه وضعی نمیدونم. خلاصه کار بچه تمام شد. اینو نقله که تمامش بکنم، گفتن که یه زنی بیارید که این بچه رو غسل بده، حالا با همه امکاناتی که داشتن کفنش بکنن دفنش بکنن، اینجور گفتن اینجور نقل کردن، خلوت کرد این زن روی سنگی روی چوبی این بچه رو غسل بده، یهو برگشت گفت یه سوال داره، گفتن چی؟ گفت این بچه بیماری خاصی داشت. یه وقت مصری نباشه به منم برسه، به من بگید اگه این بچه مشکلی چیزی داره. گفتن بابت چی میگی؟ گفت آخه تمام بدن این بچه کبود. گفتن نه خبر نداری، هر جا رسیدیم این بچه رو زدن، انقدر تازیانه خورده، انقدر سنگ خورده.